اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
روزی که دستان شکوفایش بارانی از گل بر سرم می‌ریخت، از آفتاب چشم بیدارش گلبوسه بر لب‌های من آویخت، گفتم همای سعد بر بامم، او را چنان جان دوست می‌دارم، با خنده‌اش آواز می‌خوانم، هم بامدادم بود و هم شامم. با من تمام شهر میگرید، یک لحظه میگویم که این خواب است، از حسرتش جان و جهانم سخت بیتاب است. از در میآید لاله در دستش، این گوهرین نایاب نایاب. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 18 سپتامبر 28 شهریور به شما سلام. معمولا شعرهایی که میخونم من مناسبتی داره با رویدادها و حوادثی. بگذاری یک قصه عاشقانه قشنگو براتون تعریف کنم، خیلی زیباست. روزنامه کیهان در لندن باز شده بود. دکتر مصباح‌زاده نازنی ماها رو دور هم جمع میکرد، صحبت میکرد بامدادان تا شروع به کار میکرد. دو تا چهره اونجا بودن خیلی زیبا و دوست داشتنی، یکی احمد یکی هما. بعدم فهمیدیم که اینا عاشق هم شد. من برای درآوردن روزنامه فارسی زمیمه اوکاز برای حجاج میرفتم مکه، تیمی با خودم بردم، نگاهی، احمد، زنده یاد ناصر دوست عزیز نازنینم و شاهین اعتمادی، همینطور فرخ فرزانه شریف، بنیادی عزیزم پدر نازنین و این دوستان همه با من بودن. اونجا بودیم و دو ماهی با هم زندگی میکردیم و این احمد عاشق بود. هر روز شده باید به هما زنگ میزد، هر روز شده باید براش نامه میداد. عاشقانه همو دوست داشتن. و در اون کیهان یه عشق دیگه پا گرفت اما خاکستر شد نمون، ولی مال اینا پایدار. دو تا بچه نازنین، یک پسر یک دختر، هر دو گل. خانواده همسرش چه خانواده لهراس، وطن پرست. پدر همسرش تو 90 اندی سالگی فریاد میزد بر سر رژیم. مادر همسرش بانوی گرامی که فرزندش رو از دست داد و همه زندگیش هما. ناگهان بانگی برآمد، هما نیست. من نمیتونستم با احمد چجوری حرف بزنم. احمد 40 رفیق منه، 40 همکار منه، با منه، همه جا با هم بودی. الموجز سالها او صفحه بندی میکرد، چاپ میکرد، بعد تو ایران فردا، تو همه جا احمد با من بوده. باید این حرفا رو راجبش میزدم، اینقدر به گردن من حق داشت. او و هما که دربارش با چشمان گریانم این صحبت ها رو باید میکرد. هما جان بدرود، احمد مراقب فرزندانت خواهد، نگران نباش. خب بپریم به قطار خالی سیاست دوباره، عاطفه احساس نار بذاریم کنار، بپردازیم باز به سیاست. امروز من دو تا مهمان دارم، یه مهمان در قسمت اول، یه مهمان در قسمت دو. مهمان قسمت اولم رو میشناسید، علیرضا ساسانیان. مدتی هم از من پرسید چی شد کرونا و نیامدن استودیو، همه اینا دست به دست هم داد. اما علیرضا یه سری حرف داشت که باید میزد. در درجه اول من صحبتم با علیرضا درباره رفیقش، دوست نزدیکش بود اون وقت، پسر آقای ابوالقاسم خزعلی، آقای دکتر خزعلی، و اینکه ایشون چرا اینجوری برگشت و به پای خودش شلیک کرد. ملت ایران امروز در نقطه‌ای هست که موضع گیری راجع به نوید عزیزم، نوید افکاری، برای ملت ایران تعیین کننده خط و ربط آدم هاست. خائنن، وابسته به رژیمن، نوکرن. عشان روشن میکنه در این ماجرا. آقای دوست عزیز، آقای ساسانیان، آقای علیرضا خان، گفتم عسکری، یاد عسکری گفتم، ماور زد دفاع وقتی با هم حرف میزدیم. خب علیرضا خان برامون بگوین آقای خزعلی شما چرا اینجوری کرد، چرا تو زرد از آب دارد؟
به نام خدایی که نوآوری صورت اوست. درود بر بی‌پروایان سلحشور، درود بر خاک و پاک ایران و آسمان لاجوردیش. یک کهکشان آرزوی نیک برای هموطنانم و یک کولهبار عشق تقدیم به تمام شهدای راه آزادی. سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی و یکایک مردم عزیز ایران و عرض تسلیت دارم به خانواده جانباخته راه آزادی میهن، نوید افکاری و مادر داغدارش. خدمت جناب عالی عرض شود که آقای دکتر نوری‌زاده، من خب حدود نزدیک به 20 ساله با آقای دکتر خزعلی دوستی داریم. اون چیزی که من امروز از آقای دکتر مهدی خزعلی میبینم، ایشون مهدی خزعلی دوست پیش نیست و حالا چه اتفاقی افتاده، تهدید شده، تطمیع شده، من واقعا نمیدونم، ولی فکر میکنم که ایشون گرفتاره.
آقای عزیز خان، آدم بودو بودو میره پشت سر سید علی آقا نماز میخونه، دیگه گرفتاری نیست، اسمش از خوشرخصی. چون شما یه وقت هست میگی مجبورم کردن یه بشکن بزنم، اما اگه بشکن زدی، رقصم کردی، ضربم زدی، اون دیگه مجبوری نیست.
به خدمت شما عرض شود که قضاوت با مردمه آقای نوری‌زاده، ولی واقعا این کاری که رژیم جمهوری اسلامی در خصوص اعدام نوید افکاری انجام داد، قلب یکایک ایرانیان رو جریحه دار کرد و جمهوری اسلامی با این کار دهنکجی بزرگی به در واقع مردم ایران و کسانی که به نوعی خواستند که این اعدام صورت نگیره داشت، و من فکر میکنم که با این کار تیر خلاصی رو به پیکره بیجان نظام جمهوری اسلامی زد.
علیرضا جان، یه سوالی که من دارم خیلی، و این رو باید بگم، بسیاری از شماها به من میگید آقا این علیرضا آدم خودشونه، مأمور خودشونه، ای کاش میمدید این اتاق این آقای مأمور خودشون رو میدیدید، یه اتاق 3x4، کل دارایی این فرد در اینجاست که اونم اجاره است، اونم خونه اتاق اجاره ای. با آدم ها اینجوری قضاوت نکنید، برید ببینید آقای خزعلی ماشالله ماشالله ایشالله چه خبره وضعشون. دعواشون با خواهرشون سر خونه پدری بود، ماشالله 6 خونه دارن ایشون. حالا علیرضا یه آماری برامون داره از بدهکاران بانک مرکزی، این خیلی شنیده، بانک ملی، و ببینید در مملکت ما علی بابا و 40 دزد بغداد چه کردن. میشنویم آقای علیرضا.
خدمت شما شد، البته به در 4 که نیستی، مقداری خوب بیشتره، ولی به هر حال کوچک است. بله، امروز ایران ما مشابه یک پیکر زخم خورده و زخمیه که خون اون داره میره و کم کم یک پیکر بیجان برای مردم باقی میمونه. شاید اغراق نباشه اگر بگیم روزانه بیش از چند میلیون دلار توسط عوامل رژیم و نکبت‌زاده هاشون داره از کشور خارج میشه و به زیرساخت‌های تولید و صنعت کشور ضربه میزنه. به خاطر همین اینها هرچه اموال غیر منقول و ملک دارن آقای نوری‌زاده دارن میفروشن و تبدیل به ارز و دلار میکنن تا بتونن در واقع در بزنگاهش از کشور خارج بشن. به خاطر همین بانک مرکزی هرچه هم دلار در بازار بریزه مطمئن باشید که این هیولاهایی که وجود داره، هیولاهای رژیم، اینها را از کف بازار جمع خواهد کرد. من 7 ماه قبل از اینی که فرکاروسوار قالیباف بشه رئیس مجلس، در کانال خودم هدهد آزادی نوشتم که در زمانی که ایشون شد رئیس مجلس دلار 20,000 تومان میشه و این اتفاق افتاد و امروز هم دارم خدمت مردم میگم دلار به 35,000 تومان خواهد رسید، تکه به 20 میلیون تومان خواهد رسید و متاسفانه من تنها چیزی که میتونم از مردم خواهش بکنم و توصیه بکنم بهشون قبل از انتخابات امریکا پولهای خودتون رو به طلا تبدیل بکنید، چون متاسفانه دلارهای جعلی که آقای محمود سیف و تیم مرتضی رضایی اینها دستگاه‌های خیلی در واقع چاپ اسکناس وارد کردن توی کشور و دلار و یوروی جعلی دارن در واقع چاپ میکنن، این رو من هشدار میدم به مردم که مردم بدونن. و اینی هم که طلا رو من پیشنهاد میکنم جناب آقای نوری‌زاده، قبل از اینی که ویروس کرونا در واقع عالم رو فرا بگیره قیمت هر اونس طلا 1600 دلار بود، ولی امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 2000 دلاره، یعنی باز طلا به دلار افزایش خیلی چشمگیرتری داشته. به خاطر همین من توصیه‌ام اینه که مردم پولهای خودشون رو از بانک بیرون بیارن و اون رو تبدیل به طلا بکنن و بانک‌های ایران بانک‌های ورشکسته است. ببینید امروزی که من دارم با جناب علی صحبت می‌کنم متأسفانه یک سری از مؤسسات آموزشی ما، یک سری از مؤسسات دولتی ما تبدیل به بنگاه اقتصادی شدن. مثلا آقای دکتر تهرانچی توی دانشگاه آزاد میره 50 میلیارد تومان مثلا دلار می‌خره، یا آهایون دیگه صندوق‌های بازنشستگی، این خودش باعث میشه که این روند رو به افزایش باشه و این روند ادامه داره. ما 15 نفر زندانی مالی در زندان اوین داریم. آقای نوری‌زاده فکر میکنید که کوچکترین اینها کیه و بزرگترینشون کیه؟
فکر میکنید که
چه مبلغ، چه میزانی اینها اختلاس کردن و سرمایه های مردم رو از این کشور خارج کردن؟ آقای نوری‌زاده 1 تریلیون دلار، 1.18 تا 0. کوچکترینشون بابک زنجانیه. آقای بهروز ریختگران و فیروز ریختگران 50,000 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارن. آقای میرعلی مؤسسه سامن الحجج 15,000 میلیارد تومان. رقم‌هایی که به هر حال داره صحبت میشه اینها رقم‌های کلانی است و متأسفانه افراد خیلی زیادی هستن. من اگه بخوام نام ببرم آقای آزاده که اون هلدینگ البرز ایرانیان رو داره، آقای احمد تفکره که مؤسسه مالی فرشتگان و سهامدار کاسپیانه و
خود آقای قالیباف. خود آقای قالیباف
من خدمتتون گفتم من اتفاقا یک مبحثی شد این آقای تاجگردون که رد صلاحیت شد گفتن که یک چیزی از آقای قالیباف به دستش رسیده. من فکر میکنم که موضوع اون بحث رشوه‌ایه که ایشون زمانی که فرمانده نیروی هوایی سپاه بود در سپاه پاسداران بابت هواپیماهای سوخو، خرید هواپیماهای سوخو گرفته بود که چیزی حدود 20 میلیون دلار ایشون رشوه گرفته بود.
ایشون سر ماشینای بنز نیروی انتظامی هم گرفت حتی موتور کوچکتر گذاشتن به اسم موتور 220 به ایران فروختن، موتور 180 گذاشتن و ایشون بابت هر کدوم از اینا 3-4000 یورو گیرش اومد، حتی بابت بی سی ما اخویشون در کانادا واسطه بودن.
ببینید امروز خدا رو شکر تو کشور ما بحث شکلات و نبات و اینا خیلی رونق پیدا کرده، طرف میاد شکلات میده و به هر حال صیغه یه ساعته میشه. دیروز هم تو خبرها ما خوندیم که آقای عیسی کلانتری 18000 هکتار اراضی ملی رو در ازای یک سیر نبات آقای نوری‌زاده سال 72 ته یه سهلنامه‌ای در ازای یک سیر نبات 18 هکتار اراضی بهشهر و گلوگاه رو به بانک زمین واگذار کرده. خب جمهوری اسلامی خیلی در تلاشه و به هر حال در تکاپوی اینیه که آقای بایدن رأی بیاره و ما حتی دیدیم که آقای بایدن به مناسبت فرارسیدن ایام محرم یه پیام تسلیتی هم در توییتر خودشون گذاشت که این نشانه شور حسینی که به مدد جمهوری اسلامی به گونه بسیار زننده و تابلو در ستاد انتخاباتی آیت الله جو بایدن قابل مشاهده است. ایشون رأی نخواهد آورد آقای نوری‌زاده.
و مطمئنی تو رو چی پیش بینی میکنی؟ ببین یه نکته رو بگم، طرفدار آقای ترامپ نیستم ولی آقای بایدن رو هم به هیچ وجه من قبول ندارم، به خاطر یک ذره درستی در رفتارش نبوده. نکته دیگه برام خیلی مهمه رفتار ایشون، عملکردش و اون آقای جان کری با ظریف بوده، ظریفی که شاید یکی از بدنامترین وزرای خارجه تاریخ ایران، یک آدم دروغ زن. بسیار براش متاسفم که خودشو تا این حد کوچک کرده. سوال من اینجا ازت اینه، شایعات اینجا آنجا بود که کسانی که به نوعی با رژیم وابستن، لابیش یا آدم های دیگه، اینا به کمپ انتخاباتی آقای بایدن کمک کردن، شما هم چیزای شنیدی؟
کنید آقای نوری‌زاده، شما شک نکنید که جمهوری اسلامی نمیخواد ترامپ رای بیاره و من این رو سال گذشته خدمت مردم عزیز عرض کردم که جمهوری اسلامی به دنبال یک جنگ با آمریکاست، همونجوری که خمینی 8 سال جنگ رو نعمت دونست، اینها هم به دنبال این هستن که با یک جنگی توی خلیج فارس و تنگه هرمز بتونن بقای خودشون رو بیشتر بکنن و این جنگ هم اتفاق خواهد افتاد آقای نوری‌زاده، ولی سپاه بازنده این میدان خواهد بود و من اینجا به مردم عزیزمون خواهم گفت جمهوری اسلامی رفتنی است و در جای دیگه هم متاسفانه من دیدم که آقای حسین الله کرم شعبون بیمخ حضرت مجددن شکر اضافه خوردن که تکلیف انتخابات 1400 روشن میکنه و ما چیزی به نام انتخابات نداریم. بله غافل از این که مردم هم تکلیف همه شما سرداران دزد و فاسد و مزدوران جلاد جمهوری اسلامی رو با نیمسوس هایی که برای یکایک که شما آماده کردن اونها رو هم روشن خواهند کرد. بیان
ای رضا ببخشید یه سوال ازت دارم، تو با توجه به آشنایی که با اینا داری، آمد و شدهایی که در گذشته دادی، همه سپاه فاسد نیستن، خیلی توشون آدم های باشرفی هن، با منم حرف میزنن، فکر میکنی اینا دست رو دست بگذارن همین جوری قالیباف بدوزه اون یکی ببره، آقای مرتضی رضایی میلیاردر بشه، نمیدونم آقای نقاشان فلان کنه، چی فکر میکنی بابا؟
جناب نوری‌زاده ببینید متاسفانه من گفتم هم در سپاه هم در وزارت اطلاعات نیروهای بسیار خوب، مخلص، وطن پرست وجود داره، ولی متاسفانه مردم ما اون کار اون انسانهای خوب رو نمیبینن و کار این انسانهای پلید و فاسد رو میبینن. بله ما سرداران بسیار خوبی هم در سپاه داریم، نه این حرفی که بگیم همه سپاهی ها دزدند و همه اینجوری هم، نه خیلی هاشون بنده خداها شاید گرفتارن بابت خیلی از مسائل معیشتی خودشون، ولی خب به هر حال این چیزی که امروز ما داریم میبینیم، سپاه در واقع عمده سپاه مثل کشور مثل بقیه مردم کشور گروگان هسته سخت قدرتن. و اینجا من اشاره می کنم، ببینید آقای قالیباف زمانی که من گفتم ایشون میشه رئیس مجلس، چون این برنامه ریزی شده بود آقای نوری‌زاده و اون اتاق فکر رژیم تمام اینها رو برنامه ریزی میکنه، و اینی که حالا بگن آقای روحانی چرا این کار رو نمیتونه انجام بده فلان، ببینید ما عمده بدبختی های جمهوری اسلامی و کشور ایران در زمان احمدی نژاد اتفاق افتاده های نوری‌زاده. نرخ مسکن و قیمت مسکن به طور متوسط متری 20 تا 30 میلیون تومانه و این هم در زمان احمدی نژاد به اوج خودش رسید آقای نوری‌زاده. یعنی قبل از سال 84 شما با متری 500 هزار تومان میتونستی در داخل تهران متوسط بتونی یک جایی حالا فراهم بکنی با متری 500 هزار تومان، ولی در زمان احمدی نژاد به 2 میلیون تومان و بیشتر هم رسید. در زمان احمدی نژاد بود که قیمت دلار آتش گرفت. من
در زمان آقای روحانی که بدتر شد
بله در زمان آقای، ببینید آقای روحانی تدارکات چیه جناب آقای نوری‌زاده؟ ببینید آقای دکتر نوری‌زاده، رئیس جمهور تدارکات چیه؟ رئیس جمهور کاری نیست، اون هسته سخت قدرته که تصمیم میگیره چه کار بکنه. خب یه روزی من خدمت آقای خاتمی بودم، از ایشون سوال کردم شما 20 میلیون رأی داشتید آقای خاتمی، چرا کاری انجام ندادید و چرا واقعا دست روی دست گذاشتید؟ ایشون برگشت گفتش که حکایت من حکایت امام رضاست در کاخ مأمون، بنده هیچ کارم و هیچ کاره بودم و هستم و همین الانش سپاه اجازه نمیده من از خونه بدون اجازه بیام بیرون. یعنی در واقع مجموعه امنیتی کشور اداره کشور رو به دست گرفته جناب نوری‌زاده.
عزیز جان، ولی یک چیزی رو در سیاست درست کردن در همه جا به نام استعفا. یعنی وقتی تو نمیتونی به مردم خدمت کنی، وقتی نمیتونی اون عهدی که با مردم بستی انجام بدی، استعفا میدی. در تاریخ خود ما نمونه های زیادی داریم، در تاریخ جهان و منطقه داریم. بگذاریم، من نمیخوام به اونجا بکشم، ولی ازت سوال میکنم با توجه به اطلاعاتی که داری میشنوی صحبت میکنی، اینا برای ریاست جمهوری چه تدارکی دیدن؟
قطعا اینها میخوان یک رئیس جمهور نظامی رو سر کار بیارن جناب آقای نوری‌زاده، و ملت هم الان روز به روز فقیر و فقیرتر دارن میشن و این بغض و کینه مردم یه جا ترکیده خواهد شد و این نیاورون نشین ها، الهی نشین ها، بلنجک نشین ها، لواسون نشین ها به هر حال بدونن که روزی خواهد آمد که دیر نیست که از جنوب شهر تهران میریزن و بالا شهری ها رو میخورن. ما متاسفانه از تهاتر نفت با غذا رسیدیم به تهاتر در واقع صادرات ایران با کالا. ایران چیزی حدود 5 میلیارد دلار برق و گاز صادر کرده به عراق و عراق گفته من پولشو نمیدم، اگر میخوای کالای اساسی وارد کنم.
خورما میدم، چادر نماز میدم، چادر
بله
کریبدوشه میدم.
بله گفتن که ما پولی به شما نمیدیم اگر میخواید کالای اساسی در واقع بگیرید. به نظر بنده یکی از دلایل افزایش عمده قیمت ها انحصار نه احتکار جناب نوری‌زاده. این دولت ما دولتیه که طرفدار انحصارگراست. شما امروز میبینید آقای اکبر طبری رو گرفتن و در واقع در زندان بعد از این همه در واقع خیمه شبازی که در تلویزیون راه انداختن به زندان محکوم شدیشون. خب اکبر طبری تنها نیست، اینها یک تیمن. آقای
محسنی اژه‌ای از
بعد اون آقای محسنی اژه‌ای، من گفتم خدمت مردم عزیز، امروز هم اعلام میکنم این آدم فاسدترین فردی که شما بتونی ازش ببرید. آقای محسنی اژه‌ای یک طلبه ساده بی سواد بوده که سابقه مبارزاتی هم نداشته ایشون، یعنی فاقد سابقه مبارزاتی بوده، اومده تو قوه قضاییه. ما میبینیم ایشون قبل از انقلاب به یک زیرزمین در واقع سکونت داشته. امروز خونه ایشون در نیاوران 2000 متر، نزدیک به 2000 متر. از کجا آوردی آقای محسنی اژه‌ای؟
حکمای قتل دادن. عزیز جان ما وقتمون تموم شد با شما، ولی برنامه بعدیمون انشالله در استودیو مفصل تر خواهد بود. ممنونم که بعد از مدتی دیدار داشتیم. حرفا رو همه رو جمع کن که یک ساعت در استودیو با هم گپ و گفت کنیم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز می‌کنیم. این آهنگم برای احمد و همای عزیز.
بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. دیگر تو هم بیگانه شد، چون دیگران با سر گذشتم. میخواهم عشقت در دل بمیرد، میخواهم دیگر تو هم بیگانه شو، چون دیگران با سر گذشتم.
با درود دوباره. خب حالا فضای برنامه الان به کلی عوض خواهد شد. اگه یادتون باشه چند ماه قبل جمشید شارمهدی یه گروهی به نام تندر داشت، بعد از مرحوم فولادوند ایشون اون راه رو ادامه داد. اون اولش هم با هم اختلاف پیدا کردن، به هر حال ایشون رو ربودن. روایت‌های مختلف هم، ولی آنچه برای من مدلل و ثابت هست ایشون رو از سلطان‌نشین عمان بردن تا اونجا که من میدونم، شاید هم جور دیگه باشه. قبل از این ماجرا دو نوبت خواستن سر او رو زیر آب بکنن. یه نوبت که مشترک بودیم، یعنی در واقع اون آقای صادق نیا که اومده بود میخواست دخل من و او رو با هم بیاره. مال من رو با سم جمشید چالنگی به دادم رسید و مال ایشون رو با اجیر کردن یه مزدور که گلوله تو مغزش بزنه. یه بار دیگه هم دو تا مامور سپاه اومدن پول کلانی هم گرفتن، یه صحنه سازی اعدام انقلابی هم درست کردن، پول هم گرفتن، گشتن جیبشون در رفتن، که حالا اون روایت رو اصلش رو خواهید چید. اما اول فیلم اون داستان جیمز باند بازی رو تماشا کن. تا حالا هیچ که ندید. یعنی در واقع این جسد آقای شارمت بود، گلولم خورده بود، مامورای رژیم هم بردن و پولش رو گرفتن گذاشتن جیبش. حالا کسی که از این ماجرا خوب خبر داره آقای عزیزان. آقای عزیزان جوانی بود در آذربایجان و بعد ترکیه و اینا با هم در تماس بودیم و گپ می‌زدیم گاهی، و حالا الحمدلله اومده امریکا و در آتلانتا و دانشگاهشو میره، فوق لیسانس موسیقی گرفته، خدا رو شکر بسیار خوشحالم از این بابت. درود به آقای عزیزان عزیز.
درود بر شما جناب آقای نوریزاده گرامی. ابتدا من تسلیت عرض میکنم به جان باختن آقای نوید افکاری و به خانوادهش و همه آزادی خواهان و مردم شریف ایران. فیلمی که من سریع برم سر اصل مطلب جناب آقای نوریزاده، فیلمی که 12 ثانیه‌ای که به صورت انحصاری در اختیار شبکه ایران فردا و شخص شما بنده قرار دادن، مربوط به صحنه سازی از ترور ناموفق آقای جمشید شارمت در سال 2012 در کردستان عراق. من کوتاه عرض کنم که در سال 2012 واحد اطلاعاتی سپاه پاسداران، سپاه قدس، که یکی از مخوف‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی در سطح جهان، به دو تن از اعضای انجمن پادشاهی نفوذ میکنه و $300,000 میخواد پرداخت کنه تا آقای جمشید شارمت به قتل برسه توسط این دو نفر. این دو نفر موضوع رو با آقای جمشید شارمت در میان میذارن. آقای شارمت بلیط میگیره و همکاری میکنه با اینا، در واقع در بالا کشیدن $300,000 سپاه پاسداران، و وارد کردستان عراق میشه و $300,000 سپاه پاسداران رو با همین فیلم در سال 2012 موفق میشن این پول رو ضبط و ثبت کنن. این اختیارات، این اطلاعات به صورت انحصاری در اختیار من قرار داده شده با این فیلم و بخشی از مدارک دیگه. و آقای شارمت بعد از این ترور، به اصطلاح نقش براب کردن نقش سپاه پاسداران و یک ترور دیگه که در سال 2009 بود، که آقای صادقی نیا شما هم اشاره کردید و حتی قتل شما را هم میخواسته پای چیز کرده بودن، تحریزی کرده بودن، اینا ناموفق شده بود. و بعد از این دوتا ترور ناموفق، متاسفانه در 9 مرداد در بندر عمان ایشون ربایش پیدا میکنه. نحوه ربودن آقای شارمت هنوز در پرده ای از افهوم، یعنی 48 روز.
شما تا چه حد خبر داری؟ شما تا چه حد خبر داشتی از سفرش؟ برای چی رفت؟ داستان چی بود؟
بله، من آخرین اطلاعاتی که داشتم ایشون میخواست بره بیاد امریکا، نتونست بیاد امریکا به خاطر مسئله کرونا و به خاطر مسئله این که اصلا ایشون گرین کارت هم نداشت و یه دستور ویژه ریاست جمهوری بود که کسایی که سیتیزن نیستن و گرین کارت ندارن اصلا حق ورود مجدد ندارن.
درست.
ایشون مونده بود اونجا و قرار بود بره به اصطلاح برگرده به هندوستان از دبی. از دبی چگونه کشیده میشه به عمان و بندر صحراها، اون از اونجا به بعدش در حالی از ابهام چه کسی و چه کسانی نفوذ کردن و با چه عناوینی، فعلا این بخش از ماجرا چندین سرویس اطلاعاتی روی مسئله تحقیق میکنه.
آقای عزیزان این درسته که میگن آقای شارمت میخواست بره هندوستان چون امیدوار بود پارسیان هند بهش کمک کنه؟
به هیچ عنوان، مسئله کاملا کاری بود. به هیچ عنوان، هیچ من به زرس قاطع عرض میکنم، مسئله کاملا کاری بود. اما در این حیث و پیش اتفاقی افتاد و چه کسانی در لباس دوست یا احتمالاً در کسوت دیگه ایشون رو گول زدن، ایشون فوق‌العاده باهوش بود. اما یه مقدار مرض پارکینسون داشت پیش رونده، حدود 10 سال با این مریضی دست و پنجه، 65 سالش هم سنش بود. این مریضی پارکینسون در نحوه تصمیم گیری اشخاص هم تاثیرگذار بود، احتمالاً یه چند دلایلی هم که تونستن بهش اینجوری نامردی کنن و نوجوان مردانه ایشونو به تله بندازن مریضی ایشون بود، مریضی بسیار پیشرونده پارکینسون داره ایشون.
این نکته که الان آقای زم رو دوباره حکم اعدامش رو تایید کردن، این نگران میکنه و همینطور نوید نازنین رو اعدام کردن. شما چه خبری دارید از شاربتیش؟ خبری با خانوادهش تماس دارید یا میدونید چه اتفاقایی داره؟ آیا دولت آلمان کاری کرده یا نه؟
این اولا یه با مسئله اعدام آقای زم تایید نشده. من آخرین اخبار رو قبل از این که با شما صحبت کنم رفته به دیوان عالی تصدیری شده برابر آن چه سخنگوی قوه قضاییه، ولی اعلام نشده چه آیا این تایید شده یا اصلا رد شده، و اگر رد بشه چه باید بره شعبه هم عرض رسیدگی بشه. این از این. اما در مورد جمشید چهارمهد باید عرض کنم که ایشون از 48 روز پیش توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبوده شده هیچ خبری نیست. دو مرتبه من با خانومش صحبت کردم قبل از اینکه بیام اینجا، دو مرتبه به سفیر آلمان در تهران در خواستار دسترسی کنسولی شده، متاسفانه ایشون محروم شده از این حق و اصلا مشخص نیست ایشون در کجاست. برابر اصل 32 قانون اساسی متهم باید تفهیم اتهام بشه و بعد از دستگیری ظرف 24 ساعت پس از دستگیری پروندهش به مراجع قضایی صالح ارسال بشه. متاسفانه ببین صرف نظر از چگونگی دستگیریش، حتی جمهوری اسلامی به قوانین و آیین دادرسی کیفری و مدنی خودش هم ارزشی قائل نیست و این بازداشتگاهی که ایشون اونجا هست باید تحت نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشه که اصلا مشخص نیست در چه شرایطیه. و معتقدم جناب آقای نوریزاده انسان صرف نظر از تعلقات خاطر سیاسی و مذهبیش به صرف انسان بودنش دارای حق و حقوقیه و ما به عنوان چه اپوزیسیون چه فعالین سیاسی و حقوق بشر باید از حق و حقوق آقای جمشید چهارمهد صرف نظر از تعلقات سیاسیش دفاع کنیم.
تردید نیست و واقعا هم باید همین کار رو کرد. و خب آقای عزیزان عزیز، چه خبر از آذربایجان؟ چه خبر از اون منطقه؟ مبارزانی ما اونجا داشتیم خیلی، سر بابک، سر مازیار، افشین، ولی بعد یه دفعه سکوت. که چی شد؟ چی شد در آذربایجان؟ چه اتفاق افتاد؟
ببین آذربایجان فعالیت های بسیار اصلا هیچ سکوت سیاسی وجود نداره. اگه سکوت سیاسی هم وجود داره، متاسفانه این رسانه های فارسی زبان اخبار این نوع فعالیت ها را به خاطر اینکه با دید امنیتی مثل جمهوری اسلامی نگاه می کنن بعضا برخیشون پوشش نمیدن. اینا درخواست اینو دارن که برابر اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی زبان مادریشون تدریس بشه، یه سری درخواست های مدنی دارن که متاسفانه اینا از طریق مدیاهای اپوزیسیون پوشش داده نمیشه، چون هم جمهوری اسلامی به دید امنیتی نگاه میکنه و این فعالین رو متهم میکنه که اینا در صدد تضییع ایران هستن، و هم که بخشی از اپوزیسیون یک نگاه سنتی دارن و تصور میکنن که این فعالیت های به اصطلاح قومی و ملیتی رنج و بوی تضییع طلبانه داره. همچنان بسیاری از بچه ها اونجا تلاش میکنن، زندان میروند، چچنزی میشوند، اما در اپوزیسیون و رسانه هاش متاسفانه آنچنان چه باید شاید انعکاس پیدا نمی کنه. جناب آقای نوری‌زاده
عزیزان عزیز، بذار من یه نکته رو بهت بگم. من روز اولی که ایران فردا رو آغاز کردم همینجا اعلام کردم، گفتم از تمام اقوام ایرانی میخوام دوست دارن به زبان بومیشون، مادریشون، هرچی هست برنامه داشته باشن، من در اختیارشون. تنها کردها استقبال کردن که الان یه برنامه خبری دارن اینجا پخش میشه. شما هم یه برنامه خبری درست کنین به اندازه خبر به زبان آذری میخواید روی چشمن هیچ نوع. من بر این باورم که ایران یک وحدت و پیوستگی تاریخی داره که نمیشه پاره کرد، تیکه پاره شده نیست. اما که تو تاریخ ما دیدیم اومدن زدن رفتن آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان، تمام نقاط مرزی ما مدافعان اصلی وحدت این آب و خاک بود. بنابراین اگر زبان ترکی هم درس داده بشه هیچ اتفاقی نمیاد. یک زبان مشترک داریم فارسی و زبانهای منطقه که اتفاقا غنی میکنه فرهنگ ما رو، ادبیات ما رو. چقدر زیباست که من به زبان ترکی بتونم شعر حیدر بابا رو بخونم، بتونم شعرهای کردی رو بخونم، بلوچی و عربی و ترکمنی رو بخونم. بنابراین یه مقدارم کوتاهی از اون طرف بوده. ما آماده، من در حال رسما دوباره اینو اعلام میکنم، ما آماده ایم که هم بتونم آزادی ما بله خبر درست کنم به زبان خودشون بیان. و میدونی برای اینکه دو طرف هم هست، یه طرف هم از اون ور یه شبکه تلویزیون میاد قربون صدقه الهام علیوف میره و ما رو میگه آذربایجان جنوبی. آخه این آذربایجان که سه برابر اون وری، شما چجوری میگه آذربایجان جنوبی؟ بعد آیریلیق رو پخش میکنه از اون طرف، نه آیریلیق از این طرف باید پخش میشه. به هر روی متاسفانه تبلیغات هم رژیم جمهوری جهل و جور و فساد، هم کسانی که فکر میکنن ایران تجزیه پذیره اثر گذاشته. هموطنان آذری ما دلگیر شدن، مثل بلوچا، مثل کردا، مثل عربا، تمام اقوام ایرانی، مثل سنی ها، مثل بهایی ها، مثل یهودی ها و زرتشتی ها و مسیحی ها. رژیم تبعیضگره و این تبعیض در ذات رژیم هست. بلاغ خامنه‌ای ترکه، خیلی هاشون ترکه، ولی تبعیض در وجودشون، تبعیض در ذاتشون. شیعه اسلام اشعری ولایت، حالا میخواد عرب باشه، ترک باشه، کرد باشه.
جناب آقای نوری‌زاده من اصلاح کنم، یکی آقای علی خامنه‌ای به هیچ عنوان اصالت ترک نداره و در بیوگرافیش هم نوشتن استان خراسان شمالی ایشون متولد شده و این
بله خودش آره، ولی پدرش ترک. من خوب میشناختم پدرشو، مرحوم میرزا رو، اینا ترک اصیل هم بودن. البته مادرش نه، مادرش از میردامادی ها بود و به وسط ایران بود، ولی پدرش نه، میرزا و پدر بزرگش ترک بودن. خود آقای خامنه‌ای هم ترکی خیلی خوب حرف میزنه، خیلی. منتها مسئله ترکی، ببین عزیزم، مگه ما جلاد ترک الان تو امنیت خانه مبارکه نداریم؟ داریم، فارس هم داریم، عرب هم داریم. من آقای شمخانی که عرب اصیلم هست، میخوام بگم مسئله این نیست که من و شما کجایی هستیم، مسئله اینه ما چقدر به وحدت ملی، به دموکراسی، به حاکمیت ملی اعتقاد داریم. اون مهمه. به سکولاریزم اعتقاد داریم. بله. حالا شما متولد اونجا، مگه خودت اختیار کردی کجا به دنیا بیای؟ یا من اختیار کردم؟ پدرم اصفهانی بود، مادرم اصالتا ترک بوده و همسرم کرده. هیچ کدوم ما انتخاب که نکردیم، شده یه مجموعه ای. و ایران همیشه از این لحاف چند رنگ زیبا برخوردار. حالا از خود بگو های عزیزان چی کار میکنی؟
من عرضم به حضور جناب آقای نوری‌زاده، در این 10 سالی که در آمریکا ساکن شدم همون تلویزیون اینترنتی تلویزیون آزاد رو زدم. آقای جمشید شارمهد هم بارها من دعوت کرده بودم، تو برنامه هم بود در میزگردهای مختلف. اینجا رفتم جورجا استیت یونیورسیتی و در رشته سایبر سکیوریتی لیسانس گرفتم. البته هنوز در مقطع فوق لیسانس هم دارم که ادامه میدم. تقریبا استیبل شدم از دانش و به اصطلاح اون سورس هایی که اینجا بود بسیار استفاده کردم و سیستم آموزش پرورشی خوبی داره و در کنار تحصیلات و زندگی روزمره‌ام لحظه‌ای نبوده که از مبارزات غافل نباشم، لحظه‌ای نبوده که به فکر ایران و ایرانی نباشم. و دغدغه اصلی من انسان صرف نظر از ملیتش، رنگش، حالا کرده، بلوچه، من همین بچه های جشولت بلم خیلی می آوردم اینجا، خیلی هم به من توهین و اهانت ها کردن، خب بچه های کرد اینا. ما باید در عمل نشون بدیم که ما تبعیض قائل نیستیم. حالا یکی با لحجه ترکی حرف میزنه، لحجه کردی، عربی، خود آمریکا الان خود مالتی کالچر سوسایتیه. باید در مخصوصا ماها به عنوان الیت جامعه باید در این فضای دموکراتی که در خارج از کشور زندگی میکنیم این چیزهایی که آموختیم از این فضای انتقال بدیم. حالا که نمیذارم بریم تو، ولی از همین رسانه ها، رادیوها، سوشال مدیاها، و امیدوارم یه روزی هم بتونیم آزادی
حتما آقای عزیزان حتما
برگردیم به
وطن مال ماست. عزیز وطن مال ماست، ما حتما به اون وطن باز میگردیم. سرزمین پدری ما، سرزمین مادری ما. ازت بسیار ممنونم دوست من و خوشحال شدم بعد از مدت ها با هم صحبت کردیم. انشالله فرصت های دیگه هم خواهد بود که با هم گفتگو خواهیم کرد.
استعدا میکنم. ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دید. سپاسگزارم.
خواهش میکنم. قربان شما. خب بینندگان عزیزم، ما معمولاً برنامه هم با یک مهمان پایان میگرفت. یعنی معمولاً اینجوری بود. این بار ما دو مهمان داشتیم به خاطر اینکه دو موضوع متفاوت بود و من نسبت به هر دو، بخصوص وقتی آقای عزیزان به من خبر داد که یه همچی ویدیویی در اختیار داره، جالب بود. یعنی یک صحنه ساز رژیم از این کارا میکنه. خب یه بارم به رژیم دادن که این کار رو انجام دادن و اگر واقعا این کار کردن درود بهشون. رژیم رو باید اینجوری فریب داد. یه داستانی رو براتون میگم. یه وقتی رژیم از طریق حالا یه دوستا از آدماش اینجا تصمیم گرفتن پول چاپ کنه، مقادیر معتنابه پول عربستان و پول عراق، و قصدشون این بودیم پولو بریزن توی عربستان مثلا به اقتصاد ضرر بزنن یا تو عراق بزن. یکی که چاپونه که این کارو میکرد با پلیس تماس گرفته بود که آقا یه همچی کاری قراره بشه. پلیس هم اونو تشویق کرده بود برو جلو، یک جایزه بزرگم بهش داد. رفت جلو و بعد موقعی که اولین نمونه های پولا رو چاپ کردن و این پولا دست اون آقایون بود، پلیس ریخت و گرفتش و 5-6 سال زندان داد بهشون و خیلی چیز بود. ولی خب یک داستان. و این که اشاره کرد آقای علیرضا ساسانیان که اینا مرسی رضایی میخواد پول چاپ بکنه، این یه واقعیتیست که خدمتتون میگم، بخصوص هموطنان هم در داخل که میرن دلار میخرن. دقیقاً دقت کنید که دلارها تقلبی نباشه. ببینید رژیم کارش اینه. باز یه نمونه براتون بگم. 3 سال بعد از حج خونین که رژیم برگشت دوباره به مکه، یعنی 1990 بود. بله. نه 91. اینا به یه عده از حاجیای ایرانی بدبخت که $1,000 اون زمان یا $500 میدادن، یه چیزی نزدیک $100 میلیون دلار تقلبی توزیع کرد. فکر کنید حاجی و حاج خانوم مال روستای یالغوزآباد، مال روستای مثلا سده بودن، نجف آباد بودن، اون یکی هم کجا اومده بود، از پشت پس کوه کاشمر میرفتن در صرافی سعودی با ترس و لرز یه $50 در میورد به یارو میده، یارو تق تق میگرفت جلو نور رو تو دست قلابی مینداخت شد. حالا شکر این بدبخت با این $500 یا $1,000 با حاج خانم دوتایی چه تصمیمایی دارن برای نوهشون چی بخرن، برای همسایشون جانماز بخرن، برای اون یکی تسبیح بگیرن، برای اون یکی نوه دختریشون یه پیرن بگیرن. چشمان گریان اینا رو میدم، نفرین میکردن خمینی و خامنه‌ای، نفرین میکردن حکومت جهل و جور و فساد. اینا به مردم خودشون فکر کنید. پول یارو رو میگیره دلار تقلبی بهش میده که بره گیر بیفته توی سرزمین بیگانه، جایی که بهش هم شک دارن، میگن این حقه باز این اومده اقتصاد ما رو خراب کنه. هرچی اون بیچاره. اینم بهتون بگم در سال 1986 تقریبا کمتر از هم 8 سال بعد از انقلاب 150 حاجی وارد جده شدن. از کجا؟ از نجف آباد اصفهان. یکی کیف سبز دستشون بود، روش نوشته بود سازمان حج و اوقاف. وارد که شدن مامور گمرک گفت اینا، این کی به تو گفت؟ آقا ما نه، ما سازمان حج و اوقاف نماده. ساکو باز کردن، زیرش یه جاسازی کرده بود. باز کردن تو هر کدوم از اینا 5 کیلو ماده C4، ماده شدیدن منفجر شونده C4. 150 حاجی هر کدوم 5 کیلو ماده C4، 750 کیلو ماده C4 وارد سعودی در زمان حج. اینا رو گرفتن، بیچاره ها گریه، اصلا خبر نداشتن. رو 70 سالش بود، 80 سال بود، زاره بود، با چه بیچارگی اومده بود مکه. این ماده رو گرفتن. بعد پادشاه سعودی گفت این رو گناهی نداره، اینا برن حجشون رو بکنن. رئیس کاروان و معاونش که اعتراف کردن تو جریان بودن، اونا رو نگه داشتن. حاجی های ایرانی حجشون رو کردن، برگشتن و این دوتا موندن. 5-6 ماه بعد معاونه رو آزاد کردن، اون یکم 6 ماه موند بعد آزادش کردن. و جالب و سال بعد اینا اومدن مکه رو فتح کنن. اون شعار تبد یدا ابی لهب شیلو یدا که یا فهد، تبد یدا ابی لهب بریده با دست فهد دور مکه، دور خانه کعبه. و عکسای سیمتری خمینی رو درست کردن بندازن روی کعبه. خیلی جالب بود. و اینم داستان اینا. و این بیچاره های بدبخت زار میزدن آقا ما اصلا گناهی داریم. وقتی این مواد رو بردن تو صحرا برای اینکه قوت انفجاریش رو نشون بدن، 750 کیلو C4 رو بردن منفجر کردن و وحشت ها مثل بمب اتم بود. آورده بودنش تو مکه برای اینکه رژیم رو بشناسید. من اینا رو بهتون میگم، میگن آل سعود فوش میدن، ببینید اینا چه کردن. که اونا در برابر اینا هیچ کاری نکرد، هیچ کاری نکرد. در حال شر این رژیم باید کنده بشه، این فتنه باید از سر ملت ایران شرش کوتاه بشه. یه توصیه دارم بهتون، این دفعه حتما چمتا رو نگاه کنید. درباره ترانه هاییست که پیوندی با اعدام ها، با کشتار ها داره. حتما ببینید، برنامه فوق العاده جالب. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.